بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 283، یک شنبه 11 حاضر 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل، عمل مطلق رو گفتیم. بعد از اون رسیدیم عمل خاص، عمل خاصی که در برابر ایمان، مثلا عمل صالحی که در برابر ایمان قرار میگیره، داشتیم در مورد اون صحبت میکردیم و نوعا بحث ها رو به سمت عمل صالح میبریم به جای عمل طالح. این بحث هایی که میبود در مورد عمل طالح هم هست، ولی ما نوعا فضا رو به صفت عمل صالح میبندیم که احتیاج داریم. اون که گفته میشه شرافت عمل، که این بحثی که پیش آوردیم اخیراً این بود، چه چیزی باید میشه عمل ظاهری، عمل خاصی که انجام میدیم، عمل صالحی که انجام میدیم، داره که نمازی که میخونیم، مثلا دو تا نفر دارن میخونن به عینه مثل هم، ولی چرا یکی برتر از دیگری است؟ سر شرافتش عرض کردیم زیر سر اون روح عمل هست که این عمل رو ناب میکنه، ارزشمند میکنه. این حرف رو مثلا ما در مسئله عمل سالمی تو عمل طالح هم همینجوره. چه چیزی باعث میشه دو عمل به حسب ظاهر طالح، ولی یکی بسیار بد، یکی چندان بد حساب نمیشه، اندکی بد؟ چی باعث میشه که در بدی یکی به شدت بد میشه، یکی کمتر بد میشه؟ چرا اینجوری؟ با این که ظاهرش یکیه، هر دو اومدن مثلا بددهنی کردن هر دو، ولی یه بددهنی رو میگن خیلی به شدت بده، یکی رو میگم بده. چرا اینجوری گفته میشه؟ بازم زیر سر اون روح عمله، دقت میکنید؟ اون خباستی که تو عمل ریخته میشه، اینجا ما الان گفتیم مثلا صفای فطری، اون بر خباست، خباستی که تو عمل ریخته میشه باعث میشود که این خباست بیشتر باعث شده این عمل بسیار بد باشه. اما اون اینقدر خباست نداشت، ولو بددهنی هم کرده، یعنی ظاهرش یکسانه اما باطنش فرق. این حرف رو ما تو بحثای عمل طالح هم داریم، یعنی اونجا ما این حرف هست. تو عمل طالح ما الان تا به حال عرض کردیم اون روح عملی که باعث شد که به اصطلاح یک عمل برتر از یک عمل بشه، گفتیم به معرفت هست، به اصطلاح صفا و خوشدلی در عمل، به وزانش تو عمل طالح هم همینجوره. چه چیز باعث میشه عمل بدتر بشه؟ برمیگرده به اون معرفت. معرفتش یه کفر، عناد. اون کفر و عنادی که داره باعث میشه اون عمله، مثلا اومده فحشی داده، مثلا اومده با مؤمن جنگیده، مثلا اومده حرفی زده، حالا هر چی هست، اومده اقدامی کرده، اومده به اصطلاح چیز رو خراب کرده، دلی رو شکونده، حالا هر کاریه. میگیم باید نگاه کنید اون خبس عمل چقدره و اون معرفت خلاف در عملش چقدره. یکی میبینید تبدیل شده به کفر و عناد محض، یکی نه کفر و عناد نیست ولی در اون کار رو انجام میده. این بحث میگه به معرفت، به خبس و به اصطلاح به اون مسئله ای که باعث میشه یک عمل بدتر بشه به لحاظ خباستی به کار میبره، که ما این بار میگفتیم صفا خوشدلی، اونجا تبدیل میکنه به خباست و بددلی. خباست و بددلی در عمل هرچه بیشتر، اون عمل به شدت بدتر. یعنی این صحبتی که الان میکنیم در هم عمل صالح مطرح، هم در عمل طالح، ولی ما تلاش میکنیم بحثا رو به سمت عمل صالح داریم سوق میدیم و بحثا رو پیش میبریم. اون برای زیاد تذکر نمیدیم، یکی دو بار الان من دارم فقط میگم، زیاد بهش نمیپردازیم. دلیلش هم اینه که لزومی نداره ما اینا رو اینقدر بشکافیم به وزان، اون میدونیم اونجا چه خبره دیگه، اونا رو میتونیم اونجا حل کنیم. حالا برگردیم به خود این بحثی که ما تو عمل صالح مطرح میکنیم. چی چیزی باعث میشه عمل صالح برتر میشه و بهتر میشه و نابتر میشه و ارزشدارتر میشه؟ گفتیم یکیش برمیگرده به معرفت، توضیح دادیم. یکیش صدق و صفا، صدق و صفا رو هم توضیح دادیم و گفتیم. بعد داشتیم میگفتیم چه راههایی رو انسان باید طی کنه تا صدق و صفا در عمل بیاد. یعنی حالا که شما میگید نابتر بودن عمل به همین صدق و صفاست، حالا چه راهایی داره؟ ما چند تا راه تا کنون گفتیم. ببخشید، یکی تکرار عمل بود با سمت سوی باطنی تا نفس خوب بگیره، گفتیم. یکی گفتیم هرگاه دریچه دل به سمت عالم معنا باز شد، فطرت شکوفا شد، ولو در یک لحظه از اون استفاده کنه، بهش میدون بده، گفتیم. یکی با نیکان خوبان بشینه که عرض کردیم. یکی دیگه که دیروز شروع کردیم، اندکی بخشش رو گفتیم، بخشش مونده، اینه که این دیگه مرحله بالاتره. یعنی در واقع اینی که عرض میکنیم، کسی که معمولا این کار رو باید انجام بده در یه مراحل قوی تر ایمانی و تقوایی قرار داره. اگر بگیم چهار مرحله داریم، اسلام، ایمان، تقوا و یقین، از ایمان اولی هم در رفته به مرحله تقوا میرسه. این مرحله که داریم میگه عمدتاً و اون چیه؟ معیار اصلیش هم برگرفته از اون فلسفه‌ای بود که گفتیم چرا این روح عمل به اصطلاح با خوشدلی، با صدق و صفا بهتر پذیرفت میشه. اونجا یک توضیحی داریم، گفتیم چی؟ عمدتاً فطرت و اون جهت فطری ما خودش درش هرچه هست بسان اون چیزیست که تو ملکوت عالم، بسان اون چیزیست که تو به اصطلاح عقول مفارقات هست، که معمولا هر کارشون بی قصد و غرض، خلیط نداره، خالصه، مهربانیشون خالصه، به اصطلاح دلسوزیشون خالصه، هر کاری که انجام میدن حتی تواضعشون خالص، هرچی که هست اونجا تو عالم عقل اینجوریه، عالم صد و صفاست. روح خداوندی هم اینجور، جز این که اینجا گرفتار تعشقات و تعلقات میشه. تعشقات این قیودات مادی که پیدا میکنه، این نفس اماره‌ای که میاد، این به اصطلاح اعمال غلطی که انجام میده، این نمیدونم القاعات شیطانی که میاد، این غفلتی که میکنه، اینجور تعشقات و تعلقات. این نوع تعشقات و تعلقات آهسته آهسته باعث میشه خلیط در عمل پیدا میشه. یعنی عمل رو که انجام میده به خاطر این تعشقات خلیط پیدا میشه. این قاعده کلی بود، گفتیم این باعث میشه صدق و صفا گرفته بشه. ولی اگر خلیط گرفته بشه راحت میشه. خب کسی اگر تعشقاتش رو کم کنه چی؟ طبیعتاً چون این شخصی عملش عمل برتره. وقتی جانش تعشقات کمتری داره، تعلقات کمتری داره، طبیعتاً چیه؟ اعمالی که انجام میده تعشق نداره که. بله منم که درگیر نمیدونم قوم و قبیله و خانواده و اینا هستم، منم که مثلا مشکل دارم، هی به اینا تعلق دارم، منم که همیشه منفعت خودم در نظر میگیرم، خب این تعلقات دارم، موقع عملم تو کارم هم میاد. بسیار خوب. ولی اون نفری که اگر تعشقاتش کم کرده باشه، اصلا این تعلقات نداره تا تو کارش بیاد که، دقت میکنی؟ نداره اصلا. خب نداره، خب راحت عملش صاف میمونه، یعنی به همون فطرتش میمونه. این کجا اینجوری میشه؟ گفتیم اگر کسی بیاد راه ایمان و تقوا رو طی کنه، اون مرحله سوم و بلکه مرحله چهارم یقین برسه، اونجا دیگه یقینا تعشقات کم شده، تعلقات کم شده. چون تعشقات و تعلقات کم شده، راحت میتونه چیکار کنه؟ اعمالی که انجام میده با صدق و صفا همراه کنه. این قاعده کلی، یعنی به تعبیری جان ساخته بشه، تعشق کم بشه، تعلق کم بشه. خب این برای چه کسانیه؟ کسانی که مرحله اسلامیشون گذشته، ایمانیشون گذشته و مرحله احسانی یا بعضی ها میگن مرحله نمیدونم تقوا و یقین برسه. اینجا تو روایات ما ترتیبی برنا اسلام، ایمان، تقوا، یقین. تو اصول کافی نگاه کنید، این چهار مرحله اومده. این الزم هم کلمت تقوا میگن همون سکینه است، مرحله سکینه، یعنی از ایمان به مرحله سکینه برسه. دقت میکنه؟ اینا تعشقاتشون کم شد. خب تعشقات کم شده راحت، اعمالی که انجام میدن بی تعشقه. به تعبیری از اول یک صافی در جان خودش داره، جان صاف شده اعمالش هم صاف میشه. این رو که عرض کردیم میشه یک تفسیر دیگر کرد. حالا آهسته آهسته میخوام اینو بازش کنم. میشه اینجوری هم تعبیر کرد، چون این کسی زیاد با ملکوت میشینه، چون این کسی که به این مرحله میرسه زیاد با ملکوت میشینه، و کسی که زیاد با ملکوت نشست خوی ملکوتیان میگیره. خوی ملکوتیان چی بود؟ گفتیم بی قصد و غرض کار میکنن، قلقش تو کارشون نیست، تو اعمالشون به اصطلاح این خلیط ها و آلودگی ها وجود نداره. خب کسی که با ملکوت بشینه همینجور، بله. خب این الان در واقع پس راهش چیه؟ راه حذف قیود با این سبکی گرد کرده، یعنی به تعبیری با ملکوت نشستن. ملکوت گفتم شامل عوالم برتر تا خداوند سبحان، را من اینجوری که میگم یعنی عوالم برتر، که مثلا کسی با خدا بشینه، بله اتفاقا زیاد بشینه خوی خدایی پیدا میکنه، اصلا اینا ازش حذف میشه، اینا حذف میشه، یعنی به تعبیری تعشقات حذف میشه. خب این الان به ما میتونه یک راه خیلی خوب بده. پس یکی از راههایی که انسان میتونه بیاد صدق و صفاش زیاد کنه، دست به کار سلوک بزنه، دست به کار ارتباط با خدا بزنه، دست به کار ارتباط با ملکوت بزنه، انسویی بشه با اونا، زیاد بشینه. حالا بعضی اینجا الان میگن، میدونی چجوری میگن؟ یعنی کسی واقعا ذکر حقیقی زیاد بگه این حالت براش پیدا میشه. ذکر حقیقی یعنی یاد خداست، همیشه با خدا نشسته، خود این اثر داره، بله، خود همین یاد خدا، یعنی نفس ایمان، نفس نشستن با خدا، بله، خلیط رو بر میداره. اصلا اون شراب طهور حقیقی که میتونه طهارت بده کی خداست؟ شرابان طهورا که آمده در حدیث نگاه کنید، حدیثی که منسوب به امام صادق هست، اونجا آمده که چی؟ از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. دقت میکنه؟ یعنی خداست که آدم رو پاک میکنه، با خدا نشستن پاک میکنه. شما توی همین نماز، در مورد نماز چه تعبیری دارید؟ رسول الله فرمود، امیرالمومنین هم از رسول الله نقل کرده، مکرر میفرمودن چی؟ نماز مثل یک چشمه جوشان است در کنار خانه مؤمن، و مؤمن 7 بار میره توش خود رو شستشو میده، 5 بار در روز میره خودش شستشو میده. این معناش چیه؟ چه چیزی میخواد بگه؟ نشستن با خدا طهارت میاره. پس اگر کسی حتی بخواد تو اعمالش خوشدلی داشته باشه، همین نماز راهشه، همین ذکر راهشه. تو اعمالش میخواد انفاق کنه خوشدلی داشته باشه، باید اینجا رو درست کنه، یعنی با ملکوت نشستن. درد میکنید چی عرض میکنم؟ با ملکوت نشستن، با خدا نشستن. دست بر قضا بسیاری از سالکان به شکل دفعی عمل نمی کنن، رفعی عمل میکنن، به شکل به اصطلاح به گونه عمل میکنن که یختی کار رو ازش میخوای. اینجوری نیست که بیاد هی مواظب باشه کارشو تصحیح کنه، با خدا زیاد نشسته این کار خود تصحیح میشه. دقت میکنه؟ یعنی اصلا موضوع هم مرتفع میشه، نه اینکه هی بیاد بگه خب این هست من چلوشو بگه، نه اینکه نمیگیره، میگیره این کار رو میکنه، ولی خودش میبینه زیاد که با خدا نشسته، زیاد با ملکوت عالم نشسته، زیاد در عالم معنا سفر کرده، با ذکر، با نمیدونم نماز، با دستورات دینی که در این زمینه هست، با دعا، که وقتی زیاد میشه کم کم میبینه این حالت دست میده، این خوشدلی ها میاد. دقت میکنه؟ این خوشدلی ها میاد. یعنی چیکار کرده ایشون؟ عملا ایشون نه اینکه به خود عمل پرداخت تا عمل درست کنه، نه اینکه ببینه این تو این عمل مثلا یه خلیطی از این باید مواظبت کنی خلیط نیاد، نه، بلکه رفته کار دیگر کرده، اما کار دیگر اثر داره. اینها یه چیز عجیب و غریبی است تو کارهای معنوی، خیلی هم دارن این تذکر رو میدن، به این شکل توضیح میدن، میگن که اینها به شکل دوری عمل میکنن. عمل خیر در ایمان اثر داره، ایمان در عمل خیر اثر داره، اینجوری تأثیرات دو طرفه هست. یعنی اینجوری نیست که، یعنی شما مثلا میاد ایمانتون افزایش میدید، با ملکوت زیاد میشینید، با خدا بیشتر میشینید، به سمت خدا بیشتر مایل میشید، به عالم معنا بیشتر توجه میکنید، آهسته همون خودش خوی اونها رو میاره، اعمالتون خیر میکنه. عمل خیر هم زیاد انجام بدید، زمینه برای ایمان میشه. اون حدیثی بود یاد تو هست، من از امام کاظم علیه السلام آوردم، تو بحث ایمان 2-3 سال پیش بود داشتیم، که حضرت فرمود کار خیر کنید تا ایمانتون زیاد بشه، یقینتون زیاد بشه. یعنی این دو طرفه از هر، ولی اینی که الان من میخوام به عنوان یک راه بشتم توجه میکنم از این سوه، یعنی به سمت ایمان خیز برداریم، به سمت معنویات خیز برداریم، خود این ایمان و معنویات باعث میشه صفای فطری ما شکوفا میشه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه این اعمال ما اعمال بیغلقش میشه، صفا خوشدلی درش موج میزنه. و من به من بگید میگم یکی از بهترین راه هاست این راهی که الان عرض میکنم، ولی خب میدونید این یعنی در واقع به یک چیز دیگر توجه جدی کنه تا در سایه او این مسئله خود به خود حل شود. دقت کنید چی عرض میکنم، خود به خود حل شود. توجه به چیز دیگری، اصلش بحث ملکوته، بحث خداست، خود به سمت خدا بره، ولی این نتایج رو هم داره، ولی این بهترین راهه. مراقبه، من عنوان مراقبه ندادم، ذکر باشه کافیه، دعا باشه کافیه، نماز باشه کافیه، مراقبه باشه کافیه، هر کدوم اینا باشه، یعنی هر چی، هر راهی که بشه با خدا ارتباط برقرار کنه، ارتباط واقعی، نشستن با خدا به شکل حقیقی. واضحه دیگه، گاهی آدم حتی نمازم میخونه معلوم نیست که آدم ارتباطی با خدا برقرار کرده باشه، صورت ظاهریش هست، بی تأثیر هم نیست، همینقدر شاید هم اولش همینقدر که امتثال امر خدا همینقدر کافی از یک جهت، ولی اگر کسی بتونی ارتباط حقیقی رو در نماز برقرار کنه، در دعا برقرار کنه، در به اصطلاح ذکر برقرار کنه، اینا واقعا تأثیر داره. مثلا کسی اگر روزانه برای خودش برنامه داره، روزی مثلا یک ساعت با خدا میشینه، خلوت میکنه، واقعا خلوت کردنی که ارتباط حضوری، مواجهه وجودی برای خودش ایجاد میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این مواجهه وجودی باعث میشه ما میگیم ایمانش قوی شد. ولی فروغ این ایمان چیه؟ چون با ملکوت نشسته، خلق و خوی او رو میگیره، خلق و خوی او رو گرفت، قلقش نداره. اصلا قلقش تو کارش نخواهد بود. قلقش نیست. یعنی خالص میشه. خالص من نمیخوام بگم خالصا لله رحمت الله، نمیخوام بگم خوشدلی ناب داره، خالصا لله یقینا خواهد شد، ولی من الان عمدتا روی اون صفایی که پیدا میشه که عمل رو انفاق رو میکنه، عدالت رو میورزه، صله رحم میکنه، نمیدونم تواضع میورزه، نمیدونم زهد میورزه، هرچه همه خالص میشه، درد میکنه. یعنی اون کار دیگه خلیط نداره، میفهمه، هم خوشه هم خلیط نداره. خب این یکی از راه هاست، راه خیلی خوشی هم هست. البته عرض کردیم این چی از کجا به دست میاد؟ موقعی که آدم به مرحله تقوا برسه. خب راهش اینه، شما این کار رو بکن، بعد ببینید چه تأثیراتی داره. یعنی با ملکوت میشینیم، خلق و خوی او رو میگیریم. این یک نکته. باز میخوام اینجا یه توضیح دیگری عرض کنم که ازش به دست میاد در واقع. کدوم؟ این تو خیلی کارایی داره، ولی هر کدوم اینا راه دیگه. من در اون مثلا اونجا که عرض کردم یه وقت اصلا به ملکوت کار نده. الان ببینید من راه اول، من دیدم که فلان کار رو کردم ولی توش منافع خودم رو در نظر گرفتم، درسته؟ این دفعه تلاش میکنم منافع خودم در نظر نگیرم، به نحوی تصحیح میکنم. من گفتم چجوری پیرایش کنیم به شکل خب این کارایی داره، بله بله بازم کارایی داره، بی تأثیر نیست. اما خب میدونید که چون میدونید چیزهای بعض ما راسخه، با یک بار نشستن دو بار نشستن حل نمیشه، زیاد نشستن میرسه به اون مرحله تقوایی که الان دنبالش میگرده. خب میتونیم یک تعبیر دیگه هم کنیم، نفس ایمان و تقوا باعث میشه ما به اصطلاح به اون فطرت پاک نزدیک بشیم. میتونی تعبیر هم بکنی، یعنی به تعبیر دیگر ایمان و تقوا لطافت فطری میاره، لطافت فطری اومد کارشو میکنه، جنسشو تغییر میده. یعنی به تعبیر ایمان و تقوا جنس این روح خداوندی که اومده تو بدن و با تعشقات همراه شده رو جنسشو تغییر میده، یعنی روح خداوندی رو به اون صفای فطریش میکشونه. درد میکنه؟ به اون صفای فطریش میکشونه. در واقع یعنی چیکار میکنه؟ اومده خلیط پیدا کرد، نفس ایمان و تقوا یه شستشوی دل میشه، اون لطافت فطری که وجود داره در درونش که آلوده شده، اون خودش آیست آیست شکوفا میکنه. خاصیت به اصطلاح فطرت خود رو نشون میده. خاصیت فطرت نه اینکه درش فطرت نبود، فطرت آلوده شد، گاهی حتی میفهمه ولی آلوده است، ولی کم کم میبینید هم فهمش، هم گرایشش، هم کنشش تغییر میکنه. دقت میکنه؟ خب این را اگه بخوام با یه زبان دیگه بگیم که اتفاقا زبان دینی هم باشه، حرف اینه کسی اگر ایمان و تقوا رو زیاد کرد، روح ایمان مسدد او میشه، ملک مسدد ایمان میاد تسدید میکنه ایشون رو، ایده هم به روح من. وقتی که قرآن نگاه کنه، کسی که به اصطلاح در دلش ایمان رفت، ایده هم به روح من. و بعد تو روایات اهل بیت نگاه کنید، این روح و این ملک با ما هست، مؤمن کسی شد. هر وقت خطا میکند این ملک از او جدا میشود. روح ایمان، مراحل ارواحی که تو بحث انبیا ائمه اومده، پنج روح داریم، سه روح که در همه هست، یعنی مؤمن و کافر اینا دارن، دو روح هست که در کافر نیست، یکی روح ایمان یا به اصطلاح ملک ایمان درش کار نمیکنه، یکی هم روح القدس. این دوتا دقت میکنید، روح ایمان و روح القدس تو کافر نیست، ولی مؤمن از روح ایمان برخوردار، اما روح القدس برخوردار نیست. انبیا از روح القدس برخوردارند، افزون بر روح ایمان، افزون بر اون سه روحی که دارن، پنج روح دارن. اینا رو تو بحثای اهل بیت وجود داره، مراجعه کنید تو همین اصول کافی نگاه کنید هست. خب این روح ایمان چیه که برای کافر نیست؟ ملکی است که تسدید میده. من از یک جهت بگم، اتصال وجودی که برقرار میشه با یک حقیقت الوی و ملکوتی در عالم، که اون چیه؟ ملک مسدد ایمان. اتصالی برقرار میشه، هر چه ایمان افزوده میشه در واقع او با او اتحاد بیشتری داره. لفظ اتحاد رو بکنم ببرم برای اینکه صدرا این را یا به ما یاد داد، با او اتحاد بیشتری پیدا میشیم، خود ملک مسدد اینجوری اینجا جزء ما میشه. اگر قوی نباشیم ایمان مستقر باشه، گاهی میاد گاهی میره، ولی مستقر شد ایمان، این روح ایمان میاد. این روح ایمان میدونی چیه؟ یکی از ارواح از عالم ملکوته، یا به تعبیر دیگر یکی از حقایق ملکوتیست. روحه یعنی مثل روح القدس، روحه جزء عالم ارواح، عالم اوله، عالم ملکوته، اینم جزء روحه، اما نه به قوت روح القدس. دقت میکنید؟ خب اتحاد آره وجودی برقرار میشه، یعنی اتصال وجودی برقرار میشه. خب این نتیجه بگیره، کسی که ایمان داره تقوا داره، در حقیقت ایمان و تقوا وقتی خوب مستقر شد، به روح ایمان وصله، ایدهم به روح من، به روح ایمان وصله. روح ایمان هم از سنخ چیه؟ ملکوته، اون صدق و صفای ملکوت رو داره. یعنی خود ملکوتی شد این انسان، این انسانی که تقوا و ایمان در خود ملکوتی بشه، بیغلقش میشه، واضح شد؟ خود البته طبیعتاً به اون روح القدس نمیرسه. روح القدس که تو انبیا نشسته، تو ائمه هست، و باز بالاتر از اون روح اعظم که مال ائمه است و رسول الله هست، اونا نمیرسه، به اونا نه. ولی روح ایمان خود جزء عالم ارواحه، طبیعتا به پای اونها نمیرسه، یعنی شده ضعفیست تو عالم ارواح، عقول و مفارقات همه در یک حد نیستن. روح ایمان در پایین تر، روح القدس بالاتر، روح اعظم بالاترین. روح اعظم مال اهل بیت، مال رسول الله. این روح القدس رو انبیا دارن، رسول الله هم داره، به اصطلاح اهل بیت هم داره. روح ایمان هم تو اهل بیت هست، تو انبیا هم هست، و مؤمن هم داره روح ایمان پایین تر. خب این روح ایمان رو که داره، جزء عالم ارواح هست. عالم ارواح میدونید چی؟ یعنی خاصیت های عالم ارواحی داره، دقت کنه. و خب میدونید به شدت و ضعف ما اتصال داریم با روح و ایمان، و بعضی اصلا روح ایمانشو خوب اتصال دارن، ولی آهسته آهسته که تا خلاف میکنه، داره آهسته آهسته فاصله ایجاد میکنه. خاصیت ماست تو این دنیا هستیم اینجوریه، ولی خلاف که نمیکنه تو همون مسیر هست، اصلا خود شد روح ایمان. روح ایمان جزء ملکوت، ملکوت هم خاصیت های ملکوتی داره، قلقش نداره، در حد خودش. طبیعتاً به پای روح القدس در اون صفا نمیرسه، و به پای روح اعظم نمیرسه در اون صفا، ولی در حد خودش صفا داره، جزء عالم عقول و مفارقات. این ادبیات رو هم به کار ببرید، خیلی راحت میتونید بفهمید. به تعبیر دیگه باید گفت این روح خداوندی کمال اولش روح ایمانی است در خود ایجاد کرد. اگه قوی تر بشه روح القدس هم توش میاد. در مقابل کمال به اصطلاح روح خداوندی، یعنی روح خداوندی شکوفا شد، روح خداوندی دست نخورد، روح خداوندی که اومد در انسان قرار گرفت، اومد در بدن و تعشقات به اصطلاح آهسته آهسته نه، او شکوفا شد. یعنی این بذر خود خوب بود ولی شکوفا شد، که اگر روح ایمان نیاد نه شکوفا نمیشه. این روح ایمان شکوفا شد یعنی در واقع این به کمال خودش رسید به ملکوت و از سنخ ملکوت میشه طبیعتا قلقش نداره. دقت میکنید؟ اگه اینجوری بگید خیلی راحت، خب چرا ایمان، چرا تقوا، کلمت و تقوا، سکینه، ایمان یعنی اون سکینه ای که تو قرآن آمده، مرحله بعد از ایمان اول، یعنی اسلام، ایمان، تقوا، که تقوا همون سکینه است، سکینه و بعد یقین. کی به اینجا آدم میرسه؟ این چیه در واقع؟ این در واقع وقتی انسان به این تقوا رسید، به این رسید، به ملکوت دست یافت، وصل به ملکوت شد و بی خلقش شد. فلسفه‌اش الان واضحه و الان ما میتونیم راه بدیم، که راه رو من عرض کردم تازه. راهش یه شکل اتصال با ملکوت آدم باید داشته باشه تا ملکوتی بشه. کنار این سطحی که زندگی میکنه ارتباط اگه باشه، او خیلی میتونه کار رو درست کنه. لذا بعضی ها میگن بین طلوعی آباد کنید، بعضی ها میگن نمیدونم یک ساعت رو خلوت کنید با خدا، بعضی ها میگن شما به اصطلاح نمازهاتون رو آباد کنید، بعضی ها میگن دعای مکرر داشته باشید، فراوان داشته باشید با خدا، بعضی ها میگن مراقبه داشته باشید، هرچی میگن. اینا همه راه های به اصطلاح این مسئله است و این باعث میشه راحت بیقلقش میشه آدم. طبیعی است به مقدار ایمانی که در ما میشه، از روح ایمان یادتون باشه، به مقداری که میشه بعدها میتونه آدم حتی از مرحله روح ایمان هم بگذره، که برای خود خصیصهایی داره که ازش میگذره تبدیل میشه به روحش. خب این رو گفتم. آنچه آقایون و عرفا در بحث سلوک گفتن و در سلوک تأکید میکنن و اصرار میورزن، یکی از نتایج نابش صدق و صفا است. یکی از نتایج نابش صدق و صفا است، که وقتی این صدق و صفا بیاد، شما دیگه راحت میتونید بر اساس او اعمالی انجام بدید که پذیرفته باشن. باز دوباره این تعبیر رو میکنه، انما یتقبل الله من المتقین. حالا دیگه میشه این معنا کرد، انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقیان میپذیره. این رو گفتیم. ببینم باز بحثی اینجا مونده که من باید بگم. فقط این تعبیری که بود یادم، فقط این تذکری بدم بد نیست، اون این که اون چه اینجا الان گفتیم میتونه نشون بده از روح ایمان، روح القدس و روح اعظم که میگیم اینجا و حتی بعدش هم مسئله فنا که برای خودش گفته میشه، اینها نشون میده مقدار صفا و عمق صفا را، مقدار صفا و عمق صفا را، یادتون باشه. و گاهی ما میگیم نمیشه صدق و صفای ما هر چقدر هم بشه با معصوم مقایسه کرد، زیر سر اینه، دقت میکنید؟ چون اونا به روح اعظم و فوق روح اعظم میرسن. خب تمام شد. یک مسئله دیگر که به صورت یک نکته میخوام بگم، تو اثنای این بحث ها باید به نحوی میگنجوندیم ولی میشه جدا هم حسابش کرد. یعنی من الان چهار راه گفتم، این راه رو میتونید به عنوان راه پنجم حساب کنید، یا همون مطالبی که در ضمن راه اول و بعضی از راه ها باید بهش توجه کرد. و اینم به نظرم خوبه که باید بهش به عنوان یک شیوه، یک تکنیک نگاه کرد، خیلی خوبه. یعنی شیوه عملیاتی سر صحنه که اگر این کار رو آدم بکنه خوبه. بعضی از آقایون برای اینکه درست کنن چند تا چیز رو پشت سر هم توجه میکنن، به این نتیجه میرسن که این اعمال باید صدق و صفاش بیشتر بشه و صدق و صفاشون بیشتر، که من به عنوان یک تکنیک میگم، گرچه من اعتقادم که در ضمن اون بحث‌های قبلی ما میگنجه، حالا میخوام بهش اشاره کنم. چند تا اصل داره که بهش توجه. یکی این که یه اصلی است امیرالمؤمنین مطرح میکنه تو نهج البلاغه، چند بار گفته که همیشه خود را متهم کن، و مؤمن کسیه که خود را متهم می کند. بازرس چه ارز کرده؟ منظورش چیه؟ یعنی کار که میکنه کار رو خوب انجام میده، محکم هم انجام میده، تلاش هم میکنه خوب انجام بده، اینا هست. ولی در نهایت میگه معلوم نیست چندان خوب تونستی از پسش بر بیای. این متهم کردن نفس، یعنی این رو به اینجا برسه که خلیط زیاده برای ما، بعضیش پنهان میمونه اصلا. خلیط آشکار که واضحه، خب میبینه بعد میگه متهم میکنه خودشو. حتی نمیبینم اینجوری مؤمن، یعنی مؤمن چندان خودشو قبول نداره. این رو امیرالمومنین داره توی نهج البلاغه چند جا توضیح میده که متهم میکنه خودشو. مثلا این تعبیر هست یتهم علی العیب نفسه، یعنی خودشو متهم میکنه بر عیب. بی نقص نیست کارت. در چند جا داره این در صفات مؤمنین متقیان گفته، در چند جای دیگه هم گفته. من یه بار یادم هست اینا رو آوردم برای دوستان گفتم، این بیانات امیرالمومنین رو که خود متهم. آقایون عرفا اینو به عنوان یک اصل قبول دارن. تو بحثای منازل بود، من شرح منازل بود اونجا توضیح دادم، آقایون دارن این رو که باید خود را به اصطلاح مبرا ندانست و احساس بکنیم که هرچی میکنیم باز نمیشه، به ویژه این که کمال عمل رو در معصومین و انسان‌های کامل بدونی نشی متهم کنه. این اصل اول. اصل دوم بدونه که این اصل دوم کمک می‌کنه، بدونه که کمال به اصطلاح عمل در انسان کامل میشینه و اصلا بی حد و بی نظیر است. حتی این اعمال عادی که ما به ظاهر میگوییم مثل ما انجام داد، حتی اعمال عادی که حتی بعضی از این بزرگان این حدیث رو که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، که ما الان معنا میکنیم کسی ابا عبدالله و امام حسن مجتبی هر کدوم خواه قیام بکنن خواه قیام نکنن، خواه حرکت اجتماعی داشته باشن خواه به اصطلاح بنشینند، هر دو امامند، اینجوری معنا میکنن. ایشون میگفت میشه اینجوری معنا کرد بس به اون چی که برایشون حالی روی دادم. گفت نه، حتی قیام و قعودشون با ما فرق داره، همین نشست و برخاست عادی. گفت حجت خدا رو بشناسید قیام و قعودش هم فرق داره. حتی خواست اینجوری بگه قیام و قعود عادی که مثل ما قضا میخونه مثل ما، ولی نه فرق داره. واضح است. حالا در مسائل کمال عمل، یعنی عملی رو انجام میدیم، ما هم انفاق کردیم، امیرالمومنین انفاق، فاصله چقدره؟ باید بگیم بی حد و حصره، بدونیم اینا رو بفهمیم. یعنی کمال رو در اونجا ببینه و کاری که خودش میکنه در عین این که در حد خودش خوب کاری کرده، ولی باز متهم کنه خودش. این دو. و بر اساس این استغفار حقیقی روی بده و التجای حقیقی. این رو بعضیا دارن، خیلی هم روش کار میکنن. ما اصلا به اصطلاح بحث استغفار حقیقی رو کم تو کارمون تو زندگیمون جدی میگیریم. استغفار حقیقی یعنی همیشه در ناحیه ضعف باشه انسان نسبت به خداش، یعنی همیشه چیکار کنه؟ استغفار کنه. یعنی حقیقتاً ها بعد ما اصلا میگه خب استغفر الله، یا نمیدونم خدا ببخش، اینجوری میگه، ولی اصلا جدی احساس نمیکنه کار بدی هم حتی کرده. نه، هر چی میکنه مؤمن خوب هم کار میکنه، تمام روز هم مراقبه، تمام شب هم کار میکنه، باز باید این حال رو داشته باشه، این حال استغفار، که به حقیقت احساس نقص کنه. یعنی بدون اینا شایسته درگاه خدا نیست، ولی خدا به فضلش میپذیره. دقت میکنه شایسته درگاه خدا نیست، اون حق خدا ادا نمیشه، حق به اصطلاح هستی، حقیقت هستی ادا نمیشه. فقط یه چیز هست، خدا با فضلش کمترین رو بیشترین میکنه، اون با برجاست، او بجا، ولی از طرف ما ازش تبدیل میکنن، تبدیل میشه. اگه کسی اون دو اندیشه اول رو داشته باشه، یعنی متهم کنه خودش رو و کمال رو بدون چیه و در خودش نبینه، حالا به استغفار حقیقی تبدیل بشه و التجای حقیقی. استغفار عجیب شستشو میده. استغفار حقیقی شد، حقیقتا انسان احساس نقص کرد، رفت در پیشگاه خدا، ادامه بده، عجیب چی میکنه؟ عجیب شستشو میده، عجیب پاک میکنه، عجیب صفا میده. اینو من میتونستم زیل اون بحث پالایش رو گفتیم بیارم، اون بحث پالایش رو، ولی از یه جهت یه تکنیک ویژه است که کلن به مؤمن تو تمام سطوح به هر جایی میرسه این زمینه رو میده. من بعضی ها دیدم این حالشون عجیب بوده، آیت الله لزمه بهجت تو این زمینه عجیب بوده و همیشه هم تو تصدراتشون هم بوده این معنا، استغفار حقیقی، التجاء حقیقی کنه و احساس کنه یه نقصی تو کار ما هست که اینجوری شده، یه جای کار خرابه که اینجوری میشه و الا خدا فضلش زیاده میتونست و میتونست ما رو کار کنه که بهترین باشیم، ولی یه جای کارمون خرابه. در نوع اینو بفهمه، استغفار حقیقی و التجاء حقیقی کنه. از اون بعد از مدتی میبینه یه شستشو بیده، تواضعش میشه ناب، انفاقش میشه ناب، ادبش میشه ناب، صله رحمش میشه ناب، زهدش میشه ناب، هرچی حالا بگید هرچی از این اعمالی که انجام میده همه میشه ناب. دقت میکنه این شیوهی که الان عرض میکنم یه شیوه به اصطلاح عملیاتیه، خیلی هم چیز سختی هم نیست، یعنی آدم یاد بگیره این حال و هوا، حال و حس رو برای خودش ایجاد کنه همیشه میتونسته. استغفار معصومین هم در جای خودش الان ربطی به این نداره، تو بحثا گفتن دیگه، فقط اون عظمت حق رو هر کی ببینه وجوده که زنبون لا یغاسو بهی زنبون، اون بحثاش شده است. خب حالا برگردم به این بحث خودم، علم اینه کسی اگر این نحو عمل کنه یک تکنیکه، یک شیوه عملیاتی سر صحنه است که آدم میتونه خیلی راحت کنار بره. اونم چی؟ هر عملی میکنه، هر عملی رو در هر سطحی، مثل آیت الله لازم و بهجت هم باشه همچه عالی، واضح است هم چیز میکنه، چون احساس بکنم از معصوم خیلی واضح، هر چقدر نزدیک بشه بشه سلمان باز معصوم نیست، درد میکنه معصوم حسابش شده است، روح کارش شده است. همین توضیح الان دادیم که روح اعظم و روح نمیدونم قدس و اون فنا و اون مرایلی که مال اهل بیت مال دیگران نیست، خب همین دادم بفهمه میدونه خیلی فاصله داره، لذا اعمالی که انجام میده توش خلیط ببینه و به تعبیر دیگر از خود خوب نبینه، احساس کنه اون نشد که باید میشد، میشد بهتر از این باشه و نشد، متهم کنه بعضی مدتی این التجا که آمد این التجا عجیب شستشو میده و کار رو درست میکنه. و بعد در پایان بس میشه گفت ما میتونیم به شکل صدق و صفا رو به شکل تشکیکی توجه کنیم، رابطه اینها به شکل تشکیکی، یعنی صدق و صفا شده ضعف فراوانی داره، این شده ضعف تا یه جایی میرسه که اوجش میشه تو معصوم و ما باید آهسته آهسته خودمون رو به سمت اون بگشونیم. این راهایی بود که اجالتا تا کنون به ذهن ما اومده در مسئله حل صدق و صفا در اعمال. نه انحصارم نداره به این چند پنج راهی گفتیم، فقط این توجه رو باید داشت. در پایان فقط من این تعبیر رو میکنم، میخوام جمعش کنم، اینجا فقط باید چند تا چیز رو همیشه یادتون باشه، نفس دانستن این منطق که ارزش عمل و نابودن عمل به صدق و صفاست تو این بحث ما و الا به معرفت هم هست به اخلاص، دغدغه چنین منطقی رو هم داشته هم بفهمه اولا، چون بعضی اصلا میونم متوجه نیست، اصلا هم نیجه احساس اون تو سطح ظاهر عمل ایستاده، ولی این را اگه بفهمه که بابا معیار ناب بودن عمل و ارزش عمل به همون صدق و صفای باطن عمل یک، و دغدغه چنین عمل رو در سر صحنه پیدا کنه و طبیعتا باید به درون دل همیشه توجه داشته باشه، افزونه بر بیرون، دو چشم در بیرون، دو چشم در بیرون درون. بعد از اون راه اول موضع بگیره، راه دوم فرصت ها رو غنیمت بشموره، راه سوم با نیکان بشینه، راه چهارم تعشقاتش رو کم کنه به اون توضیحی دادم، راه پنجم هم این راه تکنیک به اصطلاح ویژه‌ای که عرض کردم، اینا رو اگه انجام بده و از مدتی میبینه کل فضا شکل دیگری است. و اینها رو نباید یک بار و دوبار، این همیشه باید تو زندگی ما به این منطق تبدیل بشه. فقط باز تأکید میکنم چون چند بار اینا رو میگیم، هر بارم به سمت باطن خیز برمیداریم، یکی از گرفتاری ها آسیب ها وسوسه های وسواسی به اصلاح شدیدی است که در کار افراد پیش میاد. با وسوسه و وسواس کاری حل نمیشه، با عقلانیت، با واقعیت باید روبرو شد، عرض میکنیم به دل رجوع کنید، اما یه جور هم نباشه که دیگه وسواس ایجاد کنه، قرار ما تصحیح کنیم، نه اینکه یک مشکلی بر کار مشکلامون افزایش بدیم. چون رفتن به سمت باطن تا میگید خودش یک آثاری داره، بعضی رو به وسوسه میندازه. اینا مواظب باشه. نه، با عقلانیت، یعنی من الان تونستم امروز یک ذره درست کنم کافیه. بعضی اصلا میبینن چون نتونستن همش درست کنه، 10 بار انجام میده، باز یک گوشش میلغزه، میلنگه. اینا رو تا میبینه میگه یه جوری مثلا از دست خودش عصبانی میشه، از دست نمیدونم کارهاش عصبانی میشه. حالا خوبه، ولی تبدیل میشه به یک وسواس براش. اون وسواس به درد نمیخوره. ما همینقدر که بتونیم اولا در ساعت عمل خیر انجام بده خیلی خوبه، ثانیا بتونیم اندکی خلیت برداریم خیلی خوبه، ثالثا بتونیم بیشتر برداریم خیلی خوبه. ببینید اینجوری جسته جسته، ولی اگه بخواد اینو تبدیل کنه به یک وسواس اصلا خوب نیست. یعنی یه جوری که احساس زحمت کنه، نه زحمت نیست، درست مثل این که من الان دارم زندگی میکنم اینجا یه دره هم داشته باشه چجوری راه میرم. یه وقت هی میگه هی نکنه دره 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 میوفته تو دره، یه وقت نه، خیلی با عقلانیت از کنار دره عبور میکنه. اینجوری من الانم با عقلانیت تو زندگی ما همیشه اینجوری هسته. اینو احساس کنه و خوب پیاده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وسوسه که گفتم فکر دادن کلیه یا
هست، فقط با یه روالی این رو گاهی میگم اینجا. سلام علیکم،
حال شما خوب؟
عرض محضرتون، حدیثی به امری بر اون روح اعظم یا بالاترش شما در خاطر دارید الان بفرمایید؟
روح اعظم رو در باب به اصطلاح سوره نزلنا فی لیلة القدر که داره تنزل الملائکة بر روح، اهل بیت اونجا میگن که این روح اعظم برتر از جنون میره و انه لفینا، در ما هست، در ما هست.
ما هستیم.